ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل لا إله إلا الله لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نیایش فرصتی برای پیوند با بیکرانه هاست، زمانی است برای یافتن خیشتن خیش و بازگشت به راهی که به نور و رستگاری میرسد. قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، کماکان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون و دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 12:10 رسیدیم همراه با ما و همکارانمون برنامه زنده رویداد رو بشنوید.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
رویداد.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
به نام خداوند هستی بخش و مهربان. سلام خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی، اینجا رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهروادی به همراه همکارانم افتخار داریم امروز برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. موج سواری از خاکستر تحولات در ایران، رویکرد رسانه‌های معاند، موضوع سیاسی برنامه امروز. در حوزه بین‌الملل، تل آویو آبستن تحولات هیجانی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. یمان زنی ها درباره جمع‌بندی مذاکرات احیای برجام هم یکی دیگر از موضوعات برنامه امروزه. در بخش اجتماعی انشاءالله در مورد تغییر ساعت کاری از امروز و مدیریت کلان شهر تهران برای شروع مدارس هم با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. و اما سوال نظرسنجی برنامه امروز که ازتون خواستیم برای ما بگید که به نظر شما سیاست تغییر ساعت کاری در کشور چه عمل کردی داشته؟ شماره 1 موفق و شماره 2 ناموفق. شما میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو به شماره پیامک 301035 برای برنامه رویداد امروز بفرستید. خب ممنونم که همراه برنامه رویداد هستید. 12:14:29 همطور که گفتیم در سوال نظرسنجی امروزمون میتونید شرکت کنید. از شما پرسیدیم که به نظر شما سیاست تغییر ساعت کاری در کشور چه عمل کردی داشته؟ شماره 1 موفق و شماره 2 ناموفق. شما به راحتی میتونید از سامانه پیامکی 301035 در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. خب شما همچنین میتونید با عضویت در کانال رویداد رادیو گفتگو در پیام رسان بله در نظرسنجی برنامه شرکت بکنید و ما نظراتتون رو در مورد بحث سیاست تغییر ساعت کاری در کشور و عملکردش انشاءالله در طول برنامه اعلام خواهیم کرد. پیامک های شما داره به دستمون میرسه و منتظر خوندن اون باشید. خب یکی از موضوعاتی که امروز بهش خواهیم پرداخت بحث موج سواری از خاکستر تحولات در ایران رویکرد رسانه‌های ماند هست که برای همین موضوع در خدمت جناب آقای مهدی جهانتیغی کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار هستیم. آقای جهانتیغی سلام و ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه‌تون عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. همونطور که میدونید رسانه‌های ماند خب تلاش می‌کنند که از خاکستر تحولات در ایران بهره برداری بکنند. به نظر شما با چه رویکردی تحولات این روزهای کشور رو دنبال می‌کنند و چه فضایی در این رسانه‌ها علیه ایران برجسته شده؟
خدمت شما عرض می‌کنم که در یه نگاه کلی‌تر ما چون در آستانه برخی از سالگردهای اغتشاشات در ایران هستیم، تقریبا از دو سه ماه قبل نحوه بحث اطلاع رسانی یا موضوعات عملیات روانی تو رسانه‌های ضد انقلاب کاملا با یه شیبی متناظر با این فضایی که به سالگرد نزدیک میشیم آرایش گرفتن. خب طبیعتا تو این فضا معمولا از اطلاع رسانی حرفه‌ای فاصله میگیرن و متمرکز میشن بر اون خواسته های ضد امنیتی که باید به دنبال تحققش باشن.
بله.
ما از حادثه شاهچراغ که سیر معکوس عملیات برای سالگرد اغتشاشات بود که کاملا از یک حلقه امنیتی شروع میشد، این رو ادامه دارن میدن و خدمت شما عرض کنم که معمولا با موضوعات، یعنی شما تو همین مسیر میبینید که به عنوان یه رسانه حرفه‌ای عبور میکنن از اخباری مثل اربعین و تمرکزشون روی موضوعاتی میشه و روی حواشی میشه. و این نشون میده که کاملا با یه رویکرد خدمت شما عرض کنم که سازماندهی شده و با هدف گذاری های دو سه موردی که اونها دارن دنبال میکنن قضیه رو و خیلی به روند اطلاع رسانی حتی معمولی هم پایبند نیستن. برای همین خب طبیعتا تو این موضوعات علاوه بر سانسور اخبار خوب که ما در این مدت توی این دو سه ماه داشتیم و این مسائل پیش رو، بیشتر به برجسته کردن برخی از موضوعات و دامن زدن به برخی از اقدامات ضد امنیتی هست. معمولا با این شیوه ها دارن کار رو جلو میبرن.
این نکته که اشاره کردید خیلی مورد توجه بود و بحث سانسور اخبار خوب. قاعدتا ما در رسانه های داخلی وظیفه داریم که اتفاقا ضریب بدیم به اخبار خوب.
بله درسته، دقیقا به همین شکل. یعنی اگر مخواهیم موازنه ما در افکار عمومی داشته باشیم، دو تا کار عمده رو باید رسانه‌های داخلی انجام بدن: یک، گفتن همین واقعیات اخبار خوبه; دو، هم مقابله با اخبار دروغ یا وارونه نمایی حقایقی است که از اون طرف دارن به موضوعات خدمت شما عرض کنم کار میکنن، یا گاهی یه ضعف کوچک رو چنان بزرگ میکنن تبدیل به یه موضوع در افکار عمومی کنن که مشابهش در هیچ کشوری اینگونه نیست. یعنی حادثه کوچک به مراتب از اون حادثه بزرگتر در کشورهای هم تراز ایران هست ولی محل توجه نیست، ولی اونها یه ضعف کوچک رو، یه مسئله کوچک امنیتی یا یه مسئله اقتصادی یا یه تجمع یا یه اتفاق خیلی طبیعی در کشور رو تلاش میکنن ازش قرائت ضد امنیتی ایجاد کنن و خدمت شما عرض کنم که موضوع رو کاملا کشش
بدن. همینطوری یکی از کارهای عجیب و غریبی که تو این بستر داره رخ میده این هست که اتفاقات سال گذشته رو در حقیقت تیتر میکنن و انگار که این اتفاق امروز رخ داده، در حالی که وقتی به متن خبر مراجعه میکنیم یا اگر کسانی که با سواد رسانه کافی با این خبرها مواجه میشن متوجه میشن که موضوع برای سال گذشته است و اصلا به یه معنی ارزش خبری نداره، اما اینها به خاطر اینکه دستشون خالیه تلاش میکنن از این بستر هم برای رسیدن به اهدافشون استفاده کنن.
این دقیقا همین نکته‌ای که شما میگید رو من تاکید میکنم. وقتی رسانه میاد مخاطب خودش رو فریب میده، یک حادثه ای رو در گذشته میاره به عنوان حادثه امروز قرار میده،
بله،
این نشون میده که اولا واقعا به معنای واقعی دستشون خالیه از سوژه دو در کف زمین و اون چیزی که انتظار می‌داشتن اتفاق خاصی نیفتاده، برای همین پروژه رسانه‌ایشون ناقصه، مجبورن به گریز بزنن به حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده یا حتی خلق اخباری بکنن که عملا اتفاق نیفتاده.
بله.
یا به خدمت شما عرض کنم که به اخبار دروغ متوسط بشن. مجموعه اینها نشون میده که ما با اینکه تدارک ویژه‌ای دیده شد که در این دو سه ماه بتوانن سوژه های جریان ساز کار بکنن، چون اتفاق خاصی نیفتاده مجبور شدن به این داستان سرایی ها و خدمت شما عرض کنم که موضوعات تکراری بپردازن یا یه سری موضوعاتی که قبلا حل شده اینها رو بیان خدمت شما عرض کنم که دوباره برجسته بکنم.
یکی از اقدامات مهمی که ما در سال گذشته باید انجام میدادیم بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای مردم بود. بارها به اون اشاره شده در رسانه‌های مختلف و به اهمیتش تاکید شده. فکر میکنید ما چقدر تو این قضیه موفق بودیم از شهریور سال گذشته تا امروز؟
به واقعیت قضیه اینه که اگر بپذیریم ما در یک جنگ رسانه‌ای هستیم و کشور ما خاصتاً با یک جنگ بی سابقه رسانه‌ای روبرو هست، میزان فعالیتی که ما تو این حوزه داریم همتراز این جنگ رسانه‌ای نیست.
بله.
این ضعف کلی است که ما داریم، علارغم همه تلاشایی که میشه، حالا رسانه ملی، مطبوعات داخلی، خدمت افراد متعهد و تبیینگر دارن این کارو میکنن، ولی واقعیت قضیه این است که متناسب با این سطحی که باید اقدام میشد نشد. این یک مورد. دوم این است که جدا از این بحث تبیین، تو بحث سواد رسانه به عنوان یک مهارت باید یک عزم فراتر از رسانه اتفاق بیفته.
یعنی
وقتی ما میگیم سواد رسانه، این غیر از موضوع مثلا یک تحلیل سیاسی است که ما بیایم ارائه بدیم و مردم بشنون، اون سواد رسانه به معنای این است که افراد یک جامعه به یک مهارتی در مواجهه با محتوای رسانه ها برسن، یعنی نگاه انتقادی به محتوای رسانه‌ها داشته باشن، تشخیص بدن محتوای درست و غلط رو، اون منظره میشه. ما چون تو این آموزش‌های عمومی شکلی ضعف داریم و ضعف عمدترمون هم اینه که هنوز متاسفانه بحث سواد رسانه به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه‌ها یا مدارس ما ویژه دیده نشده و این آموزش‌های عمومی ما به اندازه کافی نیست.
همینطوره. با توجه به اینکه بیش از 200 شبکه فارسی زبان علیه اهداف انقلاب اسلامی فعالیت میکنن، به هر حال لازمه که ما آموزش هامون رو از حتی دوران ابتدایی شروع بکنیم تا کسی که به دوران نوجوانی و جوانی میرسه واقعا بتونه در برابر این تهاجمات از خودش دفاع بکنه. آقای جانتیگی، بعد خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. اگر بحثی مونده ما در خدمتتون هستیم، ولی از شما خداحافظی میکنم.
من یک تک گذاره در مورد همین بحث سواد رسانه بگم. اگر میخوایم عمق ضعف ما تو این حوزه رو ببینیم، کافیه بدانیم برخی از کشور، یعنی بسیاری از کشورها، از حدود 4 دهه قبل سواد رسانه جزء از مواد آموزشی و مهارتی و سبد آموزشی خانواده ها بوده. میخوام بگم که اگه میخوام الان یه بخشی از موازنه رسانه در کشور ما به هم ریخته، به خاطر محصول کوتاهی هایی که شاید حداقل بیش از 20 سال ما تو این حوزه داشتیم و باید با یه سرعت زمانی جبرانش کنیم.
این کشوری که فرمودید کشوری غربی هستند مشخصا یا نه؟
بله. عمدتاً اتفاقاً کشورهایی که خودشون مبدع رسانه های جدید هستند، آموزش رو از ابتدا خود اونها شروع میکنن.
بسیار سپاسگزارم جناب جهانتیغی، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار، که پاسخگوی سوال ما در مورد موج سواری از خاکستر تحولات در ایران بودن. ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب بسیار سپاسگزارم. همونطور که میدونید در سوال نظرسنجی امروزمون ازتون خواستیم که بفرمید سیاست تغییر ساعت کاری در کشور چه عمل کردی داشته. شماره 1 موفق و شماره 2 ناموفق. ممنون میشم فقط گزینه شماره های انتخابیتون رو به سامان پیامکی 301035 بفرستید. اون رو در اثنای برنامه براتون خواهیم خوند. شنونده خوبمون با شماره تلفن 09358826 و شنونده دیگری با شماره تلفن 0935 24 95، شماره دیگری که برای ما آمده 0935 888 24، گزینه یک رو برای ما فرستادن، یعنی سیاست تغییر ساعت کاری رو موفق دونستند. خب در خبرها آمده بود که ریاست محترم جمهوری صبح امروز در اجلاس بین‌المللی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار استفاده از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی، ایجاد صندوق مالی و تهیه پیوست فرهنگی و رسانه‌ای رو به عنوان سه پیشنهاد ایران برای مقابله مؤثر با طوفان شن و ماسه و گرد و غبار عنوان کردند. خب در حوزه بین‌الملل یکی از عناوینی که امروز بهش خواهیم پرداخت بحث تل‌آویو آبستن تحولات هیجانی است که افتخار داریم در خدمت جناب آقای حسین آجرلو باشیم، کارشناس مسائل منطقه. آقای آجرلو سلام و ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز از سلام دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. همونطور که میدونیم اعضای کابینه نتانیاهو قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی رو تهدید کردند در صورتی که قصد لغو قانون مصوبه اونها در کاهش اختیارات دادگاه رو داشته باشن، این رژیم رو به سوی هرج و مرج بیشتر میبرن. ارزیابی شما در مورد این تهدید چی میتونه باشه؟
خب همونطور که میدونیم رژیم صهیونیستی ماها درگیر یک مناقشه سیاسی قضایی شده که البته این مناقشه سیاسی قضایی و به نوعی عمق اون نشون دهنده یک دو قطبی شدیدی است که در درون جامعه صهیونیستی شکل گرفته و به نظر میرسه با توجه به ابعاد اون و به نوع نگاه طرفین به این مناقشه تقریبا برون رفت از اون، در حداقل در کوتاه مدت و میان مدت مشکل کرده و به نظر میرسه حالا با این نگاه دقیق‌تر اصولا رژیم صهیونیستی وارد یک روندی شده که این انشاء و دو قطبی داره هر روز تقویت میشه. در این چند ماه درگیر یک مسئله هستم به نام بحث قضایی و اختیارات قضات صهیونیست هستش که کنست به نوعی در تلاش هستش با حد اکثر توان خودش و همچنین دولت که از دل کنست میاد بیرون تلاش دارن این اختیارات رو کم کنن و اختیارات دولت و تاثیرگذاری اونا برای اختیارات قضات کاهش بدن. مجموع این اقدامات باعث شده که بخشی از جامعه صهیونیست که بیشتر اون جمعیت سکولار هستش معترض این مسئله باشه و خواهان اون حفظ استقلال قضایی باشه و از سوی دیگر شهرک نشینان و تندروهای صهیونیست به دنبال این هستن که این تغییرات انجام بشه. مخالفین اینو به عنوان کودتای قضایی نامیدن و طرف مقابل به عنوان اصلاحات قضایی.
بله
این مسئله باعث شده که حتی در بیرون از مرزهای رژیم هم بحث یهودیان و صهیونیست‌های خارج از مرزها در ایالات متحده هم این تعارضات جدی بشه و رژیم صهیونیستی دچار یک بحران جدی بشه که ما هر روز شاهد اون هستیم. اتفاق اخیری که افتاده خب اصولا در چند وقت اخیر ما شاهد بودیم که مخالفین این طرح قضایی یا به اونا به تعبیر اون کودتای قضایی بیشتر تهدید به این مسئله میکردن که این فرایند به یک تقابل و یک به نوعی فروپاشی رژیم صهیونیستی منجر میشه. امروز این پیام رو داریم از داخل کابینه هم میشنویم. به نظر میرسه که اون روندی که به دنبال